بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. کفای یه عنوانی داره، تنبیهات بحث اشتغال. اولین تنبیهی که آقای آخوند ذکر کرده بحث اضطرار. واقعشم چون ما یه 4-5 جلسه دیگه بیشتر بحث نیست دیگه، میرسه به ماه مبارک. اگر بخوام واقعش خود این بحث اضطرار را همه مسائلش رو بحث بکنیم، این 5-6 جلسه که کمه و بحثم نیمه کار میمونه. بعد خلاصه تنبیهاتم تمام نمیشه و سال آینده میشه وسط بحث. فکر کردم که ناچارن این 4-5 جلسه ای که باقی مونده هر شب یکی از تنبیهات رو ذکر کنم. بخوایم هر شبم یکی از تنبیهات رو ذکر بکنیم، مجبورم که فقط فهرستوار و خیلی خلاصه بگویم، دیگه چاره نیست بریزیم. حالا بحث اضطرار خیلی مجمل و خلاصه بحث اینه که اگر کسی علم اجمالی داشت به یک تکلیف و بعد اضطرار پیدا کرد به ارتکاب بعض اطراف، آیا اون طرف هایی که اضطرار پیدا نکرده اونجاها تکلیف وجود دارد یا خیر؟ اولا این روشنه که اگر اضطرار به کل اطراف باشه، تکلیف از همه اطراف برداشته میشه، این که روشنه. مثلا کسی دو تا لیوان داره، میدونه یکیشون نجسه، هر دو را هم مجبور بخوره، این که روشن، این که دیگه اصلا بحثی نداره. بحث در اونجاییه که علم دارد یکی از این دو ظرف نجسه و اضطرار داره به یک طرف که این رو بخوره، آیا اون طرف دیگر که اضطرار ندارد اون حلاله یا حرامه؟ پس محل بحث این میشه دا که اضطرار به بعض اطراف آیا باعث میشود که طرف دیگر حلال بشه یا خیر. این موضوع بحث. اولا عرض کنم که گاهی به یک تکلیف اضطرار داریم و به یه تکلیف دیگر اضطرار نداریم. محل بحث ما اونیه که اضطرار باشه. مثلا فرض کنید دو تا لیوان داریم، یا این نجسه یا اون. این آقا هم تشنشه، مضطر به این که یکی را بخوره، از طرفی هم وقت نماز میخواد وضو بگیره. اینجا اونی که محل بحث اینه که وقتی مضطر بود به یکی، اون دیگری رو میتونه بخوره یا نه، این محل بحثه. اما این که اینجا اضطرار به وضو ندارد، هم وضو گرفتن با این حرامه هم با اون یکی، وضوی با این باطله با اونم باطله. اگر به فرض ها به فرض گفتیم این را که مستر شد بخوره، اون یکی را هم میتونه بخوره. فرض کنید اینجوری گفتیم. اگر گفتیم میتواند دوتاشو بخوره، ولی با هیچ کدام نمیتونه وضو بگیره، چون نسبت به اکل و شرب اضطرار داره، نه نسبت به وضو گرفتن. وضو که اضطرار نیست، اصلا وضو نگیره. پس اگر گفتیم وقتی یکی را خورد دیگری را میتواند بخورد، با اون دیگری نمیتونه وضو بگیره دا. اگرم وضو بگیره وضوش باطله. علت چم اینه که اضطرار به اکل، نه اضطرار به وضو. خب حالا با توجه به این نکته، اضطرار دو جوره. یه مرتبه اضطرار به یک طرف معینه، یه مرتبه اضطرار به یک طرف غیر معین. یعنی یه وقت اینجوری ها، مثلا این آقا دو تا لیوان آب داره، یکی هم نجس شده، نمیدونه کدام است. اینجا الان اضطرار داره به شرب احدهما، اینو میگیم اضطرار لا معین. اضطرار لا معین. ولی یه مرتبه اینه که دو تا ظرف داره، یکی آب یکی سرکه، معلومم هستا که کدام آب کدام سرکه. بعد میدونه یکیشون نجس شده، یا آب یا سرکه. حالا اگر اضطرار پیدا کرد به شرب، اضطرار داره به شرب آب، سرکه رو که اضطرار نداره. یعنی اینجا اضطرار داره به احدهمای معین، به اینی که آب اضطرار داره، نه به اونی که سرکه است. حالا همینجا حکم این مثال بگم تا بیام رو اول. اینجا که اضطرار به یکی معینه، یعنی مثلا یکیش آب یکی سرکه، نمیدونه کدام نجس شده، و اضطرار دارد به شرب آب، اینجا دیگه قطعا و یقینا اون سرکه رو باید بگوییم پاک، سرکه پاک. و آب را اگر خورد، بعدا سرکه رو هر کار میتونم تو آش بریزه یا نمیدونم بخوره یا دست بزنه، هیچ اشکالی ندارد. اینجا خیلی روشنه. چرا؟ علتش اینه که وقتی اضطرار داره به شرب آب، اگر این آب نجس واقعی باشه، اگر نجس واقعی این باشه، اضطرار حکم تکلیفی رو برمی‌داره. وقتی مضطر است به شرب آب، اگر آب نجسه، حرمتش برداشته میشه. اون سرکه میشه چی؟ شبهه بدویه. شبهه بدویه است و جای براعت. بنابراین این آب رو میخوره، سرکه میشود حلال، اونم خواست بخوره یا حکا بکنه. بلدی. یعنی این وقتی که یقین داره که یا این نجسه یا اون، میگه من اضطرار دارم به چی؟ به آب. اون نجاست یا تو این آبه یا تو سرکه است. اگر نجاست توی آب باشه که حکم تکلیفی ندارد، چون مستره، اون طرف هم که میشه شبهه بدویه. اگر نجاست توی آب نباشد، توی اون یکی باشه، پس آب حلاله. وقتی که آب رو خورد، اون شک داره که نجسه یا نه، شبهه بدوی بازم هست. حالا اینا رو میرسه. خب این تا این صورتی که گفتیم اضطرار به احدهمای معین باشه. و اما اگر که نه، دو تا ظرف هر دو تام آبه، این آقا هم اضطرار دارد به احدهما، نه اینکه استرار داره به این یا استرار داره به اون، به یک شو استرار داره. این شو خود این سه صورت داره. یه مرتبه اینه که اول فهمید که یکی اینا نجسه، یعنی اول یه خونی افتاد، بعدم فهمید که یا تو این افتاده یا تو اون افتاده، بعدن استرار پیدا کرد. یعنی اول تکلیف آمد، علمم پیدا کرد، بعد مستر شد. یه مرتبه اینجوریه، یه مرتبه برعکسه. اول استرار پیدا کرد به شرب یکی از این دوتا، حالا که استرار پیدا کرد تازه یه قطره خون افتاد، نمیدونه توی این افتاد یا تو اون. یعنی اول استرار و بعدن تکلیف و بعد هم علم به تکلیف. اینم صورت دوم. صورت سومم اینه که مثلا اول تکلیف، بعد اضطرار، بعد علم به تکلیف. مثلا یه قطره خونی افتاد اما این آقا خبر نداره، بعد مضطر شد به اکل یکی از این دوتا، بعد که مضطر شد تازه فهمید که قبلا یه قطره خون افتاده بود، نمیدونم تو این افتاد یا تو اون. یعنی اول تکلیف اومد، بعد اضطرار اومد، بعدن علم به تکلیف آمد. اون مطلبی که شما فرمودید تو این است که حالا عرض میکنم. اما صورت اول، صورت اول این بود که اول تکلیف آمده، یعنی اول یه خون افتاده، بعدم فهمید که خون تو یکی از این دوتا افتاده، بعد مضطر شد به اینکه یکیشو بخوره. اینجا شیخ انصاری رضوان الله علیه تو رسائل فرموده که خب اون وقتی مضطر شد هر کدامو که خاص انتخاب میکنه میخوره و تکلیفی هم ندارد، ولی اون ظرف دیگری را که نخورده او حرام دیگه بخوره. به عبارت دیگر اینجا علم اجمالی تنجیز تکلیف رو می آورد، تکلیف رو منجز می کند. اینو تو رسائل فرموده، توی کفایه فرموده که نه، آقای آخون فرموده اگر مضطر شد به اکل یکی، اون دیگری دیگه تکلیف ندارد. که حالا میگیم چرا به یکی که مضطر شد اینو میخوره، اون دیگری هم دیگه حلاله، خواست میخوره نخواست نمیخوره. توی حاشیه کفایه، تو حاشیه کفایه آقای آخوند دوباره از این حرف برگشته و میگوید همون فرمایش شیخ انصاری درسته. وقتی یکی را خورد اون دیگری که باقی میمونه خوردنش حرامه. البته حالا استدلال آقای آخوند با استدلال شیخ فرق میکنه. پس به عبارت دیگه ببینید کفایه با رسائل کاملا متنافیه. رسائل میگوید اون ظرفی که استرار ندارید حرامه، کفایه میگوید حلاله. حاشیه یک کفایه میفرماید نه، همون حرف رسائل، اون ظرفی که باقی مونده حرامه، حلال نیست. حالا بخوام استدلال هر ستا رو بگویم، یعنی شیخ و کفایه و حاشیه کفایه، طول میکشه. یه دو ستا مثال میزنم و بعد توضیح میدم که دلیل آقای آخوند چیه و درستش کدامه. این مثال رو قبلا اشاره کرده بودم که اگر کسی یقین کرد یکی از این دوتا ظرف نجسه، اینو یقین کرد، بعد یکی از این دو ظرف ریخت، یعنی از محل ابتلا خارج شد، اون ظرفی که باقی مونده و نریخته اون حکم نجس رو داره، اجتناب ازش واجبه. اما اگر که نه، دو تا ظرف داشت، اول یکیش ریخت، بعد که ریخت تازه فهمید قبلن یه قطره خون افتاده بود یا توی اونی که ریخته یا توی اینی که نریخته، اینجا اینی که باقی مونده و نریخته پاک خوردن شد. نفهمید، نه یادش نفهمید. ببینید فرقش این شد، اگر که اول فهمید که یا این نجسه یا اون، و بعد یکی ریخت و از محل ابتلا خارج شد، اون یکی که نریخته نجسه. اما اگر که نه، اول یکیش ریخت، بعد که ریخت تازه فهمیدم که قبلن موقعی که هنوز نریخته بوده یا این نجس شده یا اون، یعنی اول ریخت بعد تازه علم پیدا کرد، اینجا اونی که باقی مونده پاکه. علتش چیه؟ علتش اینه که اگر اول علم پیدا کرد که یکی نجسه، اول اینو فهمید بعد یکی ریخت، میگیم همین که شما فهمیدی یکی این دوتا نجسه، همین که این علمو پیدا کردی، دا علم اجمالی تکلیف آور هست. دوتا وجوب اجتناب اینجا ایجاد میشه، همین که من فهمیدم یا این نجسه یا اون، شارع میگوید از این اجتناب کن، از اونم اجتناب بکن. بعد اگر یکی ریخت، خب اون یکی که نریخته وجوب اجتنابشو داره، این یه حکم یجب الاجتناب و ان روش اومده بود، هنوزم باقیه، پس این نجسه باید اجتناب بکنیم. پس به خاطر این که قبل از ریختن، قبل از اینکه یکی از محل ابتلا خارج بشه، حکم به وجوب اجتناب روی این آمده بود و منجزم بود. و اما اگر که اول یکی ریخت بعد فهمید که یا این نجس بوده یا اون، وقتی اول یکیش ریخت یعنی از محل ابتلا خارج شد، حالا که از محل ابتلا خارج شد بعد فهمید که یکی از این دوتا نجس بوده، حالا که اینو فهمید تکلیف میاد دیگه، وجوب اجتناب میاد. وجوب اجتناب اگر روی اینی که ریخته، یعنی این نجس بوده و اینو شاره گفته اجتناب کن، که هیچ اثری نداره، اثر نداره، چون فرض اینه که ریخت دیگه. یعنی اگر تکلیف در این طرف بود میشه بی اثر، اگر تکلیف تو اون یکی باشه با اثره، ولی اینم شک دارم، شک دارم جای براعته. این علت این که اینجا میگیم که فرق میذاریم بین این دو صورت، که در یه صورت اینو میگیم پاک، در یه صورت اینو میگویم نجس. حالا با توجه به این مثالی که عرض کردم، اگر کسی اضطرار پیدا کرد به یکی از دو ظرف، وقتی اضطرار پیدا کرد به احدهما، اون احدهما دیگه حلال میشه، خوردنش حلاله. وقتی که این یکی را خورد، میگیم که اون علم اجمالی به این که یک نجسی وجود دارد، این علم اجمالی منحل می شود، به این که اگر در اون طرفیه که خوردم این علم اجمالی بی اثره. چرا بی اثره؟ چون اضطرار داشت. چون اضطرار داشت علم اجمالی می شود بی اثر. اگر که اون نجاست توی این ظرفیه که باقی مونده، اینجا میشه شبهه بدویه جای براءت، میشه شبهه بدویه جای براءت. این قلت که تو مثال قبلی گفتیم اینی که باقی میمونه نجسه، حالا داریم میگیم پاکه، چه فرقی کرد؟ اونجایی که یکی میریخت گفتیم اگر که اول میدونید نجس بود بعد یکی ریخت، اون که نریخته چیه؟ نجسه. اینجوری گفتیم دیگه. حالا در اینجا هم اگر من میدانم یکی از این دوتا نجسه، اینو میدونم، بعد مضطر شدم یکی رو بخورم، این مثل این که یکیش ریخت، اون یکی که باقی میمونه گفتیم چیه؟ پاک. در حالی که تو مثال قبلی گفتم چیه؟ نجسه. اگر یکی میریخت اون یکی که نریخته گفتیم نجسه، اگر یکی رو مضطر شدم به خوردن اونی رو که مضطر نیستم پاکه. چه فرقی میکنه این دوتا مثال؟ فرقش در اینه ها، اونجایی که یک ظرف میریزه یا مفقود میشه یا گم میشه، ریختن یا فقدان از حدود و قیود تکلیف نیست. یعنی شارع اینجوری نگفته که بگه که حرام است بر شما میته و دم و فلان و فلان الا اون چه که ریخته، اینجوری شارع نگفته. اما شارع اینجوری گفته حرمت علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر و فلان و فلان الا مستوررتم. حرمت میته، حرمت نجاست مقید است به عدم اضطرار، ولی حرمت نجاست مقید به نریختن نیست. این فرقشه ها. و لذا اگر که یکی را مضطر شدید اون یکی که مضطر نشده اید حلاله، اما اگر یکی ریخت اون یکی که نریخته نجسه. فرقش چیه؟ اضطرار از حدود تکلیف هست، اما فقدان یا ریختن از حدود تکلیف نیست. این که تا اینجا توضیح دادم این شد فرمایش کفایه. این فرمایش کفایه است. حاشیه کفایه فرق گذاشته بین اون جایی که دو تا تکلیف داریم و این دو تا تکلیف به اندازه همند، یا اینکه یکی قصیر است و یکی طویل. آیا میشه مثلا ما اینجوری بگیم، بگیم مثلا شما تو رکعت سوم نماز تخییر دارید بین یک تسبیحات اربعه و سه تا، تخییر بین اقل و اکثر ممکنه یا ممکن نیست؟ چون اگه بگویم یا یکی واجبه یا سه تا واجبه، شما همیشه هم که یکشو گفتید یه واجبه انجام دادید. ارتباطی دی. و اگر که دو و سه رو بگویید همیشه اون دو و سه میشه مستحب؟ یعنی میشه اینجوری بگیم، بگیم همیشه تخییر بین یک و سه یه تخییر غلطیه، چون همین که یک را بگویید یه واجب انجام دادید. وقتی واجب انجام دادی دیگه اون دو و سه میشه مستحب. یا این که من بیام اینجوری بگم تخییر بین یک و سه درسته، اون یک با یک تو سه فرق میکنه، این یکی که یه طرف تخییره و این سه که یه یکم داره، فرق این دو تو یک در اینه که این یک به شرط لاست و این یک به شرط شیه، بین دو تو یکه. نمیشه بگویید همیشه وقتی سه تو تسبیحات میخواد بگه خب یکیشو که گفته اونو میشه واجب. نه، اگر شما سه تا تسبیحات میخوای بگویی، این یک جزء الواجبه نه خود واجب، چون این یک به شرط شیعه، ولی این یک به شرط لاست، ولی زیرا این دوتا یک با هم فرق میکنه. آقای آخون تو پاورقی کفایه اینو میخواد بگه، میخواد بگوید که وقتی که شما اضطرار پیدا میکنید به یک طرف، این اضطرار به یک طرف اضطرار به جامعه یعنی قدر مشترک این ظرف و اون ظرف، به اون اضطرار داری، نه به خصوص این ظرف و نه به خصوص اون ظرف، هیچ کدامشون اضطرار ندارید. شما اضطرار دارید که یه آبی بخورید، نه اینکه اضطرار دارید این آب یا این آب. ولذا میگیم که جام قدر مشترک حلاله، اما فرد حرامه، فرد میشه حرام. این فرد رو حالا انتخاب کردید خوردید، اینو میگیم که از باب اضطرار و تطبیق اون کلی با فرد اشکال نداره، اون فرد دیگه حرامه، چون شما اضطرار به چی داشتید؟ به جامعه نه به فرد. اگر اضطرار به فرد داشته باشید، فرد دیگر میشه حلال. این فرمایش آقای آخونده در پاورقی کفایه. ولیکن بهترش اینه که اینجوری بگیم، بگوییم همون فرمایش کفای صحیحه، ولی نه با این استدلالی که از کفای نقل شد، جور دیگه استدلال بکنیم. استدلالم اینجوریه ها، علم اجمالی باعث منجز شدن تکلیف می شود، ولی اضطرار تکلیف را بر می دارد نسبت به مقدار معلوم بالاجمال. به عبارت دیگه ما باید تکلیف را ببریم روی معلوم نه روی علم. تکلیف این بود که یجب الاجتناب، این یجب الاجتناب مطابق با معلوم ماست نه مطابق با علم. معلوم ما اینه که یک نجاست یا در اینه یا در اونه. علم دو تا طرف داره، یا این کاسه یا اون کاسه، اما معلوم نجاست واحده و نجاست واحد تکلیف واحد میاره. اضطرار به احدهما باعث میشود که اگر تکلیف در همونی باشه که من اضطرار دارم، تکلیف برداشته میشه. اگرم تکلیف در طرف دیگر باشد، شبهه بدوی است. ولی زاگر به یه طرف استرار پیدا کرد، طرف دیگه میشه حلال. اینجوری با یه استدلال بکنیم. بلکه با همه این حرفا، این چیزایی که گفتیم همش خلاف احتیاطه. احتیاط اینه که اون ظرفی که باقی میماند اجتناب باید بشود. حالا میرسیم بحث شبهه محصوره و غیر محصوره، اینا رو میرسیم. نمیخواییم یه بار دیگه کدامش احتیاط رو قسمت آخر عرضیم این بودم. ببینید میگیم که یک معلوم داریم نه دوتا. علم دوتا طرف داره، اما معلوم یک چیز یه نجاسته، یا تو این ظرف یا تو. حکم اجتنب ان نجسم یک حکم رفته روی معلوم، که اون معلوم من نمیدونم کدام مثالی، یا تو اینه یا تو. وقتی اضطرار پیدا کرد این ظرفو که انتخاب میکنه بخوره، این یا پاکه یا نجس. اگر نجس بود اضطرار تکلیفو برمیداره. اگرم که این پاک بود و خورد، یحتمل که نجس تو اون یکی باشه. یحتمل میشه شبهه بدویه. شبهه بدوی هم جای براعته، جای براعت دیگه میشه پاک. ولی عرض کردم اینو خلاف احتیاطه. باید بگیم احتیاط لازم در اینجا اینه که از اون دیگری اجتناب بشود.